و این اداره کل این شب شب چله رو نگاه میکنه، براش برنامه ریزی کرده و قرار خانواده های تحت پوشش خودش رو در این شب به این میهمانی دعوت کنه.
خب من سخنم رو آغاز میکنم با فرموده امام صادق علیه السلام، فرمودن که زمستان بهار مؤمنه، شبش بلند و کمکی برای عبادت و شب زنده‌داری و روزش هم کوتاه برای روزه گرفتن. البته خب یلدا و شب یلدا سابقه‌ای به طول تاریخ داره، پیر جوان، کودک و بزرگ دور هم جمع میشن تا تجدید پیوند کنن، پیوندی که دلها رو با هم نزدیک کنه و مجالی برای تکرار تلخ و شیرین‌های زندگی. خب شب نشینی در کنار خانواده و عزیزان، بزرگان خانواده ها، بزرگان خانواده ها، یه لذتی داره که کمتر جایی ما میتونیم اون رو احساس کنیم. متاسفانه این روزها با توجه به شیوع کرونا که بود و اون ویروس منحوس کرونا، این یه مقداری کمتر شده، کم رنگتر شده. خب یه دور همیه که یلدا بهانه‌ایه برای دیدار عزیزانمون. این دیدار میتونه که با توجه به شرایط سخت اقتصادی این روزها برای بعضیا مهیا نباشه. ما دوست داریم که شب یلدا رو همه دور هم باشن، غنی و فقیر نمیشناسه، و به خاطر همین ایرانی ها معتقدن که باید در همه سال به خصوص در ایام خاص ما دور هم باشیم. این فرهنگمونه. خب برای همین ما بتونیم شادی رو برپا بکنیم، خانواده ها رو دور هم جمع بکنیم و اونها بتونن یه شبی شاد رو نیازمندا هم داشته باشن و سفری بکنن، در همین آستانه شب یلدا به همت کمیته امداد استان تهران پویش یلدای مهربانی رو به نیت جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای توزیع بین نیازمندان راه اندازی کردیم. پویش یلدای مهربانی که یه روش ابتکاریه که به منظور تقسیم شادی‌ها و ایجاد فضای صمیمی و مهربان بین خانواده‌های نیازمند، تا اینکه بتونیم با مشارکت خیران در سردترین شب سال و بلندترین شب سال محفل گرم رو برای خانواده ها داشته باشیم. خب همین وضعیت از تقریبا 20 آذر ماه کار شروع شده و تا 2 دی ماه ادامه داره که کمک ها رو انشالله جمع آوری کنیم و بین نیازمندان توزیع بکنیم. در همین راستا از مردم خیراندیشمون و همه خیرین خواهش میکنم که در ایامی که باقی مونده کمک‌های نقدی خودشون رو از طریق شماره کارت 637-99-4-0-2008 یک بار دیگه عرض میکنم، از طریق شماره کارت 637-99-4-0-2008 و یا از طریق شماره گیری کد دستوری 88-77-3-21 یک بار دیگه کد دستوری 88-77-3-21 برای تأمین بستهای معیشتی به ما کمک بکنن که ما بتونیم این رو در اختیار عزیزانمون قرار بدیم. خب سال گذشته هم ما به توسط نیکوکاران و دوستانی که کمک کردن تونستیم که مبالغ نقد و غیر نقد رو جمع‌آوری کنیم و بین نیازمندان توزیع بکنیم. امسال هم انشالله بیشتر از سال قبل دوستانمون کمک کنن، خیران عزیز و نودوستمون بکنیم، بتونیم این کار رو انجام
بدیم. سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به شما و با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
خدا به شما هم سلامتی بده.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
ای زیبا سنم، هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو ای آرام جان، عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. ای زیبا سنم، تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان بکش روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا رو، چه کنم که نگاه تو دل نبرد ای زیبا سنم، ناز چشمت میکشد آخسته ما رو ای زیبا سنم، تو شاه بانوی غزل من خانه روی گسل، جانا تو لرزاندی دلم رو، چشمان تو باغ ترش مهربان از من نرش، بس کن این ناز و ادا رو، تو شاه بانوی غزل من خانه روی گسل، جانا تو لرزاندی دلم رو، چشمان تو خریده آورده بقایی.
آخه آخه شاید خانم معلمشون گفته جوراب بخره.
جلل خاله
بابایی؟
بله
پرهام جان.
بله بابا.
میگم این جوراب رو از کجا خریدی بابا؟
از کجا؟ با دوستان دو مترو بودیم، آقای میفروخ 4 جفت 50 تومن ازش خریدم.
خب باری کلا
فیش چقدر هم خوبه، کاش واسه منم میخری.
میگم
میخوام
یه چیزایی میگی ها، وجدان جوراب پوش دیگه ندیده.
میپوشم
بابا. چی میگی؟ میدونی واسه چی خریدم اینا رو؟
معلومه دیگه، که کمکی به اون فروشندهه بشه.
اون که بله پدر من، ولی خانم پارسا، خانم معلممون، میگه تو زمستون باید دمای خونه رو تقریبا خنک نگه دارید واسه تنفس. به جاش لباس بیشتر بپوشید، مخصوصا جوراب، جوراب پاتون کنید.
راست میگه خانم پارسا، سرما معمولا از پا منتقل میشه، برای پرنده هم از پر جوراب لازمه.
از این جورابا یکیش هم میدی به من بابا؟
بله بابا بقایی، واسه هر کدوممون یه جفت خریدم.
به 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 به،
یعنی یک مالیت درست. آفرین، با جورابا لباس گرم میریم به مبارزه با مصرف انرژی.
بابا بفرما، این هم سر شما جورابا
تو بگی، پاد کن دیگه. خیلی ممنون.
صبح شما بخیر. 7:38 میهمان ارجمند ما جناب دکتر زیایان، ریاست محترم مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا. سلام قربان، صبح بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در ادامه صحبت هایی که با حضرت عالی داشتیم و پیشبینی هایی که برای هفته پیش رو داشتیم، خب طبیعتاً این نکته سوال به وجود میاد که قرار از دوشنبه احیاناً احتمال قریب به یقین آلودگی ها به شهرهای بزرگ به ویژه تهران برگرده. این سوال برای شنونده ها به وجود اومده، تعدادی شنونده ها پرسیدن منشأش چی هست؟ آیا بازگشت این آلودگی از مصرف داخل شهری هست؟ از کارخانه ها هست؟ از نیروگاه ها هست؟ از مازوت سوزی هست؟ قبول داریم و همه هم میدونیم، حالا این رو من عرض میکنم، این رو میدونیم که به هر حال آلودگی یک موضوعی هست که همه چیز دست به دست هم میدهد تا یک آلودگی به وجود بیاد. اگر در تهران این حجم از آلایندگی هست، شهرهای بزرگ اصفهان، عراق و سایر شهرهایی که آلودگی دارن، طبیعتاً عوامل مؤثر دیگر هم دست به دست هم دادن. اما میخوایم این عوامل رو بشناسیم با کمک شما.
بله،
بله تقریبا همه این عوامل همون جوری که شما گفتید هستن، یعنی ما منابع متحرک داریم، منابع ثابت داریم، ثابت مثل کارخونه ها، خود در واقع خونه ها که در واقع شفای روشن هستش، و همچنین ارزموز منابع متحرک هم شامل خودروها و اینها میشه. به هر حال همه اینا دست به دست هم میده که یک شهر رو آلوده کنه. برای آلودگی یک شهر دو تا عامل نیاز هستش، یکی که شرایط جوی به گونه باشه که برای انباشت آلاینده ها فراهم باشه، یعنی شرایطی برای تهویه هوا وجود نداشته باشه، هوا پایدار باشه، لایه مرزی یا لایه آمیخته کوتاه باشه، و عرضم به حضورتون اینها عوامل متعددی هستن از لحاظ جوی که منجر میشن که آلودگی که در یک شهر تولید بشه تخلیه نشه. ولی بخش دوم، بخش همون آلودگی که تولید میشه که سوال شما هم بود، اون آلودگی هرچه کمتر تولید بشه در شهرها، خب میتونه در شرایط پایدار هم شاخص‌ها رو پایین نگه داره. مثل همین امروز صبح، ما با وجود اینکه شرایط جوی به گونه ایست که هوا پایدار هست و در واقع شرایط برای انباشت آلاینده ها فراهمه، ولی با توجه به تعطیلاتی که انجام شد و میزان انتشار کاهش پیدا کرده، الان میبینیم که شاخص در حد قابل قبول قرار داره و شاخص عددهای بالایی رو به خودش نگرفته.
پس این تصمیم رو تصمیم عاقلانه میدونید؟
بله کاملا
تصمیم درست و به جایی بود. خب دوست عزیزمون 912-40-31 918-23-50 914-30-41 سوال کردن که خب ما امکان این رو نداریم که با تمهیدات لازم، حالا تعدیلی به جای خود، امکان این رو من تلفیق کردم، همین رو جمع کردم، آیا امکان این وجود نداره که ما جلوی ورود آلودگی رو بگیریم یا بتونیم کاری کنیم که فقط با تعدیلی نشود باعث انباش شد، مانع انباش شد؟
ببینید آلودگی از جایی نمیاد برای اون شهرها، آلودگی در همون شهرها تولید میشه. خب خیلی راهکارهای متنوعی هستش برای این کار، ولی اینا همشون هزینه بر هستش و زمان بر. یعنی یک باید در واقع دولت ها اعتبارات خیلی هنگفتی برای این کار بذارن، دوم در واقع زمان میبره، یعنی شما تبدیل تمام مثلا موتورسیکلت ها به موتورسیکلت های برقی، ببین چقدر هزینه میبره و چقدر زمان میبره، یا فرض کنید توسعه نامگان حمل و نقل شهری به طوری که حمل و نقل عمومی غلبه کنه بر در واقع خودروهای سواری و غیره، اینا همه در کارخونه هایی که سالیان سال ساخته شدن، اینها در واقع برن خارج از شهرها، اینها خیلی در واقع فرایندهای طولانی داره.
یه سوال متفاوتی که از دو سه تا شنونده پرسیدن، باز اشاره داشتن به ورودی هوایی تهران. نوشتن که دوستان نوشتن ورودی هوا، از اونجا که میدونیم ورودی هوایی تهران منطقه غرب تهران هست، آیا بلند مرتبه سازی در این منطقه، برج ها اکثرا بالای 30 طبقه هستند، میتونه مانع چرخش و گردش هوا و ورود هوای تازه بشود؟ این سوال سوال تازه هست. 900 میبینم که 912-22-40 911-930-17-41 912-55-82 هم یه همچین چیزی رو درباره منطقه 22 پرسیدند. چقدر یه همچین چیزی رو مؤثر میدونید بر انباشت آلایندگی های شهر تهران؟
این بلند مرتبه سازی طبیعتا اگر بدون قاعده لازم باشه جلوگیری میکنه از تهویه هوا، یا تهویه هوا رو به سختی انجام میده. در واقع معماری نوین کانال های عبور باد رو در شهرها تهویه میکنن، یعنی اگر که مثلا بیان بلند مرتبه بسازن، ولی فواصل این بلند مرتبه با هم باید زیاد باشه به طوری که بتونه کانال تهویه هوا ایجاد بشه. بلند مرتبه سازی در مناطق 22 هم بله بخشی از در واقع جلوگیری میکنه از تهویه هوا، البته شعاع اثر داره، یعنی مثلا تا چند کیلومتر بعد از اینها مثلا در تأثیر قرار می گیرد. ببینید مهم اون هوایی هستش که آدم ها تنفس میکنن، بنابراین در ارتفاع 2 متری تا در واقع 10 متری اون هوا مهم هستش. خب هوای مثلا بالاتر اگر حتی تهویه بشه و هوایی که در واقع در این فاصله قرار داره و مردم استنشاق میکنن اون مهم هستش که این بردسازی ها میتونه جلوی اینها رو بگیره. بله درسته، حتی بردهایی که در مسیر تهویه طبیعی، میدونید که تهویه طبیعی شهر تهران بادهایی هستش که کوه به دشت و دشت به کوه هستش، یعنی زمانی که هوا هم پای داره این جریانات آروم و نسیم ملایم در حال وزیدن هست. حتی بردهایی که در مناطق در واقع 1 و 2 هم در واقع ساخته میشه میتونه جلوی تهویه رو شاید اونها بیشتر بگیرن.
موقعی ساختن، موقعی مجوز دادن، آیا احتیاج به یک پیوست یا موافقت اصولی از طرف مرکز شما، اداره شما، مرکز ملی؟
نه متاسفانه چنین چیزی وجود نداره. من خاطرم میاد که حالا چندین سال پیش فکر کنم 2 دولت قبل بلند مرتبه سازی در یه مقطع محدودی چیز شد، در واقع ممنوع شد، ولی دوباره فکر کنم از سر گرفتش.
آخه الان داره میبینید تو همون، حالا شما هم تایید کردید، منطقه 22 که حالا به سمت کرج که از تهران خارج میشین، فرق نمی کنه از اتوبان همت بریم، از همدانی بریم، از هر کدوم بریم، برج های به قول اعراب ابراج بسیار بسیار با عظمتی رو میبینیم. همون فکر میکنم مکتران هم 20 و چند به بالا تا 30-32 طبقه هستن و نمیدونم، حالا شما هم تایید کردید تلویحاً، ولی کاش همون منطقه 1 و 2 هم فرقی نمیکنه. اگر ما همون چند مؤلفه ای هست، خیلی دارم فکر میکنم که نگم این کلمه رو، ولی ببینید ما دست به دست هم دادیم تا رسیدیم به وضعیت امروز. اینجور نبوده که بگیم من مقصرم، من هاشمی مقصرم، همه دست به دست، همه اونهایی که باید جلوی وضعیت فعلی رو میگرفتن کوتاهی کردن، نگرفتن، رسیدیم به اینجا. باز میرسیم به اون پیامکی دوستمون که مسئولینی که با کوتاهی هاشون، با ترک فعلشون، با اشتباهاتشون باعث خسارت امروز شدن، آیا پاسخگو هستن؟ خب اگر بودن اینجوری نمیشد. درباره تنش آبی هم بفرمایید جناب دکتر زیایان.
خب متاسفانه ما کشورمون طی سالیان گذشته دچار کم بارشی‌های متعددی شده و این از طرف دیگه ما مصرف آب رو در کشور کاهش ندادیم. این باعث میشه خب استفاده ما از منابع زیرزمینی و منابع دیگه بیشتر شده باشه و به هر حال این تنش آبی در کشور وجود داره. عرضم به حضورتون توی این پاییز هم در واقع بارش های مؤثر خوبی هم در نداشتیم و ندیدیم که مثلا بارش که خیلی از استانهای ما بارشی که انجام میشه کمتر از میانگین بلند مدتش بوده. خب انتظار داریم که این بحث تنش آبی کماکان در کشور ادامه داشته باشه، اگرچه پیشبینی ها نشون میده که بارش ها در فصل زمستان بد نیست، بارش های در واقع به صورت میانگین بلند مدت رو خواهیم داشت، یعنی آن چیزی که سهم بارش زمستان هست، یعنی دی ماه به بعد این اتفاق میفته، ولی این جبران در کمبارشی که انجام شده تا حالا رو نمی کنه. مثلا ما الان تا امروز تقریبا 34 میلیمتر بارش داشتیم، در حالی که باید یعنی میانگین بلند مدتش حدود 53 میلیمتری، یعنی حدود 36% تا حالا کاهش بارش داشتیم. این جبرانش سخته، ولی خب به هر حال زمستون هم سهم خودش رو بگیره باز نعمت هستش.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. خدا قوت میگیم خدمت حضرت عالی و با حضرت عالی خدافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. خب بعد از صحبت درباره مخاطرات آلودگی و هر حال وضعیت پیش آمده، باز میرسیم به پویش 2 درجه کمتر. عرض کردم صحبتایی که با جناب دکتر زیایان داشتیم همین موضوع، معید این موضوع بود. این که چه کارهایی چه اقداماتی کردیم رسیدیم به اینجا چه کسانی مقصر بودن رو فعلا کارش نداریم، در فرصت مختصی بهش خواهیم پرداخت. اما آنچه که هست منابع موجود رو باید با بهترین وضعیت مدیریت کرد. پویش دو درجه کمتر میتونه کمک حال باشه برای اینکه ما بتونیم با مدیریت منابع موجودمون بتونیم انرژی رو، گاز رو به اقصا نقاط کشور برسونیم. متشکرم. 7:50 صبح گفتگو، رادیو گفتگو.
جاده ها رو زیر و رو کن، دل نده به نبض بن‌بست، تا غروب سرخ خورشید فرصت قدم زدن هست. پاشو روز تو شروع کن، وقتی راه قصه بازه، کسی جز تو نمیتونه نمیتونه. تمومه، بخون با من بخون با من، روشنی رو برومه، حالا خورشید رو برومه، شب دیگه تمومه، بخون با من بمون با من، روشنی رو برومه، روشنی رو برومه. به راه لحظه ها باش، توی راه بی نهایت، بگو با من بگو با من، سر زندگی سلامت. پاشو روز تو شروع کن، وقتی راه قصه بازه، کسی جز تو نمیتونه نمیتونه.
امروز همونجور که عرض کردم توی تقویم به نام روز حمل و نقل و رانندگان نام گرفته. این روز رو گرامی می‌داریم، به رانندگان عزیزمون خدا قوت میگیم، همه زحمتکشان عرصه حمل و نقل خدا قوت میگیم بهشون. واقعا قشر زحمتکشی که بخش مهمی از حرکت اقتصادی کشور به دوششون هست، خیلی هم کم راجع به زندگیشون، معیشتشون، کارشون سوال میشه، خیلی کم بهشون پرداخته میشه. آقا به قول قدیمی هم میگفتن کیفتون کوکه، ابزارتون به راه، وسایلتون دم دسته، تایرتون رو به موقع میتونید عوض کنید، تعویض وسایل و قطعات فرسودتون به موقع هست، تسهیلات به موقع در اختیارتون قرار میگیره. حالا این به موقع قرار میگیره سوال خیلی پیچیده ای هست. دم دستنش اینه که اصلا کسی به شما تسهیلات میده؟ خب اینا سوالاتی هست که میشه توی این روز مطرح کرد، ولی کاش فقط توی همین یک روز مطرح نشه، بماند که حالا کسی براش پاسخ داره یا نداره. چون حمل و نقل هر روز داره انجام میشه، چون که ما هر روز با موضوع جابجایی محصولات و مصنوعاتمون روبرو هستیم، طبیعتا هر روز سال باید این موضوع رسیدگی بشه، بهش پرداخته بشه. همصحبت ارجمند ما، صاحب تجربه ما، جناب آقای احمدی فینی، ریاست محترم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور. سلام قربان، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز برنامه است. در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای احمدی، ما معمولا توی مناسبت ها از میهمانمون یه سوال خیلی مشخص میپرسیم. مثلا روز کتاب، روز معلم، روز کارگر، میگیم که چیکار کنیم که فقط توی همون روز به اون موضوع نپردازیم، در تمام طول سال به این موضوع بپردازیم. کتاب، کتاب خواندن، معلم، کارگر، فرق میکنه، آتش نشان، معدن. ولی درباره حمل و نقل فکر میکنم موضوع بسیار بسیار فراتر از این موضوع هست. حتی شاید در همون روز هم کسی یادش نباشه و به این موضوع بپردازه. چرا این وضعیت تو حوزه حمل و نقل اینجوری هست؟ چرا ما تو حوزه حمل و نقل با چالش نوسازی حمل و نقل فرسوده جاده‌ای مواجهیم؟ چرا این موضوع مگر موضوع روزی نیست؟ مگر موضوعی نیست که اقتصاد ما به شدت بهش وابسته باشه؟ پس چرا این همه بی‌توجهی تو این حوزه وجود داره؟ یا اینکه نه، من اشتباه میکنم، اصلا بی‌توجهی هم وجود نداره، همه چیزم به روز و به موقع و به جاست.
خب سوال خیلی درست و به جایی پرسیدید. خدمتتون عرضم که ابتدا من اجازه میخوام که منم مثل شما روز حمل و نقل رو به تمام دستندرکارهای حوزه حمل و نقل و سکانداران این حوزه که در واقع رانندگان عزیز هستند من تبریک عرض کنم. به درستی شما اشاره کردید، واقعا یک بخش اعظمی از اقتصاد کشور داره از طریق همین قشر زحمتکش که در تمام فصول، سرما، گرما، در جاده ها، در
تعطیل، غیر تعطیل،
غیر تعطیل، در مراکز شلوغ ما، در همه جایی که شما فکر کنید اینا در حال زحمت کشیدن هستن، چه تو حوزه درون شهری، چه در حوزه برون شهری، چه حتی برون کشوری. ما تو حوزه ترانزیت هم در حال فعالیت هایی رو داریم که در سنوات اخیر خیلی افزایش هم پیدا کرد. به هر حال اینها پرچمداران این حوزه هستند و به درستی اشاره کردید مشکلاتی که تو حوزه در واقع بحث های مرتبط به رانندگان هست موضوعی نیست که بشه یک روز در سال به این موضوع پرداخت و تمام مشکلاتش رو حل کرد. شاید اگر در کل سال هم ما بخوایم به این موضوعات و مشکلات این قشر زحمتکش رسیدگی کنیم و بررسی کنیم شاید کم باشه. حالا چرا یه سری مشکلات حل نشده و آیا اصلا به این پرداخته میشه؟ ببینید اینطور نیست که تو برنامه ریزی ها در واقع برای حل مشکلاتی که تو حوزه حمل و نقل وجود داره سیاست گذاری یا برنامه ریزی صورت نگرفته باشه. ما از سنوات گذشته، یعنی اگه برگردیم تاریخ این موضوع، از سال 1386 که خوشبختانه مجلس محترم شورای اسلامی قانون خوبی رو در حوزه حمل و نقل کشور تصویب کرد، ما این استارت در واقع این حمایت از اونجا شروع شد و خب به هر حال در دوران مختلف، دهه‌های مختلف، به دلیل حالا مشکلاتی که کشور باهاش مواجه بود، گاهی در اولویت قرار گرفت، گاهی اولویتش جابجا شد. به هر حال هنوز هم جا داره که ما به این دش بپردازیم، مشکلاتش رو رسیدگی کنیم. موضوعات مهم و کلیدی هست در حوزه حمل و نقل که اگر به اونها پرداخته نشه ممکنه چالش‌هایی رو برای سایر در واقع حقوقی که ما باهاش مواجهیم تو حوزه اقتصادی کشور، تو مسائل روز کشور، ممکنه اونها رو هم دچار چالش کنه. همین مثلا من یک نمونه کارهای اساسی رو خدمتتون عرض کنم که مناسبت امروز هم داره که با توجه به فرمان حضرت امام این روز هم به عنوان روز حمل و نقل نامگذاری شد. اگر اون کالاهای اساسی در اون بازه زمانی خاص خارج نمی‌شد از اون منطقه و در دسترس عموم قرار نمی‌گرفت، واقعا ما با یک چالش و بحران جدی کشور مواجه می‌شدیم. پس مختصر هستید که این قشر زحمتکش اگرچه دارن تک به تک توی جاده ها و توی شبکه معابر ما فعالیت میکنن، اما تاثیرگذاری اونها در حوزه اقتصادی کشور، حوزه کالاهای اساسی و سایر موضوعات دیگه بسیار مؤثر و مهم هست.
براش پاسخ هم هست؟ یعنی مسئولان ما براش پاسخ هم دارن؟
ببینید ما یه سری موضوعات رو از همون گفت خدمتتون عرض کردم، از همون سال 86 بهش پرداخته شده. مثلا یکی از موضوعات بحث بیمه رانندگان بوده که از همون سالی که ما بحث حتی هدفمندسازی یارانه ها اجرا شد، من به جرأت میگم، من به عنوان کسی که در واقع شاید 22 سال تو حوزه حمل و نقل فعالیت مؤثر داشتم خوشبختانه، اینو به جرأت میگم اگر این قشر، یعنی رانندگان حوزه حمل و نقل، همکاری مؤثر نداشتن، ما اصلا قانون